الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بس به اینجا رسید که فارغ از اقوال فقها ببینیم اقتضای ادله چیه، اقتضای نصوص، آیا ایمان شرطه یا شرط نیست. و اینم مطرح شد که مسئله صور مختلفی داره. مثلا قاضی شیعه یه دفعه میخواد برای شیعیان قضاوت کنه، یه دفعه برای غیر شیعه. همچنین قاضی غیر شیعه، حالا سنی یا حتی غیر سنی، گاهی میخواد برای همکیشان خودش قضاوت کنه، گاهی میخواد برای مؤمنان قضاوت کنه. باز اضافه کنید گاهی میخواد قضاوتش عن اجتهاد شخصی باشه، مثل آنچه که در جهان اسلام بود تا قبل از رسیدن جهان اسلام به قانون. در همین کشور خود ما تا قبل از آمدن وزارت دادگستری و اینها، همون روحانیون آخوندهای فاضل محل قضاوت میکردن، مجتهد هم میباست باشن. اما یه فضایی که قانون وجود داره. باز اضافه کنید ببینید هم تو یک سره میتونیم این قضاوت اینجوری داشته باشیم. فرضی که حکومتی هست و اقلیت‌های دینی حضور دارن، مثل بعد از انقلاب ایران. فرضی که چیزی به نام حکومت اسلامی و طبیعتاً اقلیت‌های دینی به معنای مقایسش با حکومت، نه با جمعیت، نداریم. احوال شخصیه یا نه. همینطور دیگه صوری که میتونیم برای مسئله، البته ممکنه کسی همه اینا رو بیزه توی یک کیسه و دورش هم یک کناب ببنده که تو همه اینا باید قاضی شیعه باشه. خب نظرش هم محترمه اگر استفاده کنه، منتها باید بتونه اثبات کنه. ولی خب ممکنه اینجا یه تفصیلاتی ما در مسئله بدیم. باز اینم هست مبانی ما هم فرق میکنه، مبانی ما فرق میکنه. اگر فرض ما اشتراک احکام رو پذیرفتیم که مشهور میپذیرند، یعنی اندالله چه در ارثش چه در طلاقش چه در اندالله حکم، اندالله همه احکامشون مشترکه. یعنی خود مثلا اهل سنت، خود یهودم باید مثل ما هم مثل مذهب حقه ارثشون رو تقسیم کنن. اگر نمی کنن در واقع خلاف دارن می کنن. حالا خلافی که معذورند اگر مقصر نباشند، ولی خلافه. با نظری که میگه نه اشتراک احکام نداریم، بله هر وقت مسلمان شدن شیعه شدن احکام شیعه. که گفتم یک ایستاده بر قله هایی از اصولی ها مثل آقای خویی، از اخباری ها مثل صاحب حدائق قبول نکردن. خب این ممکنه بگیم این مسئله تو باب قاضیان سنی اثر میگذاره، ببخشید قاضی غیر شیعه اثر میذاره. به هر صورت ببینید باید ما صورت‌های مسئله رو، البته نه علکی صورت درست کنیم، ما صورت‌هایی که مؤثر در حکمه. من اگر دقت کنید دیروز فرضی که اشتراک احکام و قائل بشیم و فرضی که اشتراک احکام و قائل نشیم، یعنی تا حدی که اشاره کردیم، چون ما 8-9 نکته داریم، تا به نظرم 9 تا نکته ما باید اینجا با شما صحبت کنیم. بله، نکته 9 هم که تو صفحات برگاهی بعده، حالا یه مقدارش دیروز پیش بردیم، یه مقدارم امروز پیش میبریم، شاید تمام نشه، فردا انشاءالله کاملش میکنیم. ببینید، یکی از نکاتی که در بحث ما اثر گذاره اینه که اگر از اقلیت‌های دینی آمدن پیش قاضی عدل، آمدن پیش پیغمبر، آمدن پیش یه قاضی شیعه و اصلا خواستن که بر مذهب ما براشون حکم بشه، ما دیروز نگفتیم که قاضی میتونه حوالشون بده به مذهب خودشون یا حکم کنه، ولی اگر، و نگفتیم احوال شخصی هم داریم، چون تو نکته سوم پذیرفتیم که در عالم اثبات ما احوال شخصی رو قبول داریم، در عالم اثبات احوال شخصی درسته، لذا حکومت اسلامی بگیم میتواند، یا اگر مصلحت اقتضا کنه باید بگیم باید، که معمولا هم باید بگیم باید احوال شخصی اونا رو در نظر بگیره. شما الان در جمهوری اسلامی اگر برای اهل تسنن، برای یهودیان، مسیحیان احوال شخصی در نظر نگیرید، خب حالا غیر از این که اقتضای عدلم هست، خب شاید بگیم خیلی از مشکلات برای جمهوری اسلامی پیدا میشه، ولی زاد در نقطه سوم ما دیروز گفتیم احوال شخصیه رو ثبوتاً هم قبول نکنیم به خاطر اشتراک احکام، اثباتاً میپذیریم، مخصوصاً در یه جاهایی که دیگه دلیل خاص داریم، مثل باب نکاح، لکل قومن نکاحون، تمام آثار نکاح هم بار میشه با همون صیغه غلطی که اونا خوندن رو ما قبول نداریم. مثلا اگه نکاح معاتاتی رو قبول دارن یا برن کلیسای انگشتر دست هم بکنن، مثلا میگم نکاح صورت گرفته، لکل قوم نکاح. لذا در بحث دیروز ما گفتیم احوال شخصیه اثباتن هست، اگر قائل به اشتراک احکام نشیم که قول برخی از بزرگان هست که دیگه خیلی معلومه، خیلی معلومه، اونجا که حتما باید دیگه احوال شخصیه رو پذیرفت. حالا بحثی که داریم اینه که اگر از اقلیت ها آمدن به دادگاه اسلامی مراجعه کردن و درخواست کردن طبق مذهب خودتون برای ما حکم کنید، نگید مگه میشه، ممکنه اونا مثلا احکام خودشون رو سنگین میدونن، احساس میکنن اگر بر مذهب حقه حکم بشه به نفعشونه، خب این مذهب حقه رو میارن. در همین افغانستان، من پارسال بود، سال گذشتهش بود، یه سفری داشتم، دوستان اونجا، بعضی از نمایندگان مجلس افغانستان میگفتن، خب اولا که در افغانستان بعد از جریان انهدام طالبان، حالا حکومتشون کردم، آرام آرام احوال شخصی پذیرفته شده، ولذا دو تا مذهب در افغانستان احوال شخصی دارن، یکی حنفی ها که احناف که زیاد هستن، یکی هم شیعه، حتی بقیه فرقه هاشون مثل مالکی شافعی اونو احوال شخصی ندارن. اونا میگفتن ما گاهی وقتا میشه که در قانونگذاری، حالا بر اساس فقه احناف، نمیتونیم کار رو حل کنیم. یه بحثی میگفتن در انفال داشتیم، ولی بر اساس مذهب شیعه دیدیم راهگشاست و اونم قانون شد. یعنی میخوام بگم بعضی وقتا هست که یه انگیزه هست که مراجعه کننده به قاضی بخواد بر مذهب رسمی کشور مثلا براش قضاوت کنن، خب اینجا حتما باید این باشه. یعنی اگر خودش طالبه که حتما باید بشه. البته دیروز گفتیم میشه حواله داد به قضات خودشون که اون هنوز باید آرام آرام بحث کنیم. من دوستان در اینجا گفتم که دو تا روایت بخونیم، حالا بگید تیمونن تبرکن. البته من دوست ندارم فقط این عنوانو به کار ببرم، چون اینه که ما میگیم به حسب قاعده است، لذا اگر هیچ روایتی هم نداشته باشیم قاعده اینو اقتضا میکنه. شما از شماره یک حساب کنید همه اینا به اقتضای قاعده است. اما خب اگر حالا همین اقتضای قاعده به خصوصی روایت هم داشته باشه خب خیلی بهتره. با هم دوستان برگر رو دارید 139؟ خب دو تا روایت هست، ما تو این بحث از روایات استفاده نکردیم. نگاه کنید روایت رو. محمد ابن الحسن جناب شیخ طوسی به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب سوید ابن سعید قلا ایوب ابو بصیر امام باقر علیه السلام. حضرات به حسب موازین رجال روایت از سند کامل برخورداره، لذا بعضی بدون دغدغه گفتن معتبر، گرچه در سوید بحثی شده، نهایتاً هم رجالی از شیعه ایشونو تایید کردن. رو مبنای ما هم که میدونید روایات وقتی متعدد میشه مضمونش هم مقتضای قاعده میشه، دیگه بررسی رجال مورد مورد لازم نیست، مخصوصا در کتب سلاس. اینا چیزاییست که قبلا گفتیم، در واقع یک تجمیع زنون تو رجال، همون کاری که ما گاهی در فقه میکنیم در رجال هم همون مدل هست. قال ان الحاکم اذا اتاه اهل التورات و اهل الانجیل، اگر یهودیان مسیحیان رفتن پیش حاکم، منظور از حاکم یعنی قاضی مسلم، حالا تو تعبیر ما قاضی شیعه، یتحاکمون الی، ترافو رو بردن پیش او، نزا رو بردن پیش او، کان ذالک الی، امام میگن یه اختیار اینجا قاضی داره، ان شاء حکم بینهم، اگر میخواد حکم کنه، و ان شاء ترکهم، البته اینجا نداره حکم بینهم بر مذهب کی، یعنی بر مذهب مثلا شیعه یا بر مذهب خودشون، یک کسی باشه فقه اونا رو بلد باشه، به قول خودشون اخلاق رو بلد باشه، اونا فقه و اخلاق جای هم به کار میبرن. ظاهرن یعنی چجور بگم، گفتمان روایات و فقها اینه که نه، حکم بینهم به حسب مذهب حق، اونجا هم بود که و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، بالحق بالقسط. اگر آیه رو مفسر روایت بگیریم، لازم نیست که همیشه روایات رو مفسر آیات بگیریم، بله دو سویه، اگر آیه رو مفسر این روایت بگیریم یعنی بر مذهب حق، نگید خب اونا که مذهب حق رو قبول ندارن، خب بالاخره اومدن پیش قاضی شیعه، اومدن پیش قاضی شیعه. اصلا فضای میدونید فضای قدیمه ها فضایی بوده که خود مترافعین قاضی رو انتخاب میکردن، ولی این که الان من دارم میگم به درد امروز نمیخوره که ما مثلا بگیم دو تا یهودی در تهران چون اومدن دادگاه ما، خب اینا که نیومدن، دادگاه براشون گفته اونجا مراجعه کنید، لذا این جواب دیگه به درد این نمیخوره. جایی رو فرض کنید که خودشون انتخاب کردن که فضای صدور روایات این بوده، فضای صدور روایات این بوده که قاضی انتخاب میکردن مردم پیشش، خب حال اینا یهودی میتونستن برن، نرفتن، اومدن پیش قاضی مسلمان، قاضی شیعه. خب اینجا قاعدش اینه که بر مذهب شیعه قضاوت کنن، چیکار به اونا داره دیگه. نخواستم بگه من کار ندارم، برید پیش قضات خودتون، برید. اینا حواستون باشه. لذا ما از این نقل روایت نمیخوایم بگیم که قاضی شیعه بر اساس مذهب اونها قضاوت کنه. میخواد حدیث تمام بشه، وای میسم، وای میسم. حدیث دوم رو نگاه کنید دیگه، اینا سندش رو خودتون نگاه کنید. من خیلی رو سند عنایت نداشتم، همین قدرم که نقد کردم خواستم یک اطلاع اجمالی و الا روایت قابل دفاعست. به اسنادهی عن ابن قولوی از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری از پدرش عبدالله همیری از محمد ابن حسین یزید ابن اسحاق هارون ابن حمزه امام صادق. باز آقایان رو این روایات یزید ابن اسحاق هست که محل بحث. خیلی از رجالیون میگن معتبر، البته فیه بحثون. ما سنده که عرض کردم نمیخوایم، اصلا روایت ما نیاوردیم برای که چیز جدیدی بگیم تا بخوام دنبال سندم باشیم. ما داریم به حسب قاعده همون یک و دو و سهی که گفتیم داریم از روایات در میاریم. روایت میگه که رجلان من اهل الكتاب، نصرانیان یهودیان، کان بینهما خصومتون، فقضا بینهما حاکمان من حکامهما به جور. اول رفتن پیش قضات خودشون، محکومان علیه گفته من قبول ندارم، آخوند خودشون بوده گفته قبول ندارم. سعب الذی قضی علیه ان یقبل، محکومان علیه قبول نکرد. و سأل ان یرد الی حکم المسلمین، درخواستش اینه که برن پیش قضات مسلم. الی چی؟ حکم المسلمین، اون چه که شریعت اسلامه. قاعدش اینه که اون یکی هم قبول کرده مثلا، این باید باشه دیگه، ولی اون یکی قبول نکنه که نمیان. امام فرمودن اشکال نداره، یورد الی حکم المسلمین، معناش اینه که برن پیش قاضی مسلم بر اساس مذهب مسلم قضاوت بشه و قبول میشه. ببینید باز در اینجا همین معناست که اگر تسلیم میشدن که امام حرفی نداشتن، تسلیم قضات خودشون، ولی میتوننم به قضات اسلامی مراجعه کنن. و اگر به قضات اسلام مراجعه کردن، حالا طبق این روایات باید بر اساس عدل و قسط حکم بشه. لذا من دوستان اینجا یک عبارتی بعد اضافه کردم، شما به برگه اضافه کنید، البته بعدم رو سایت گذاشته شده، ولی بعد از کلمه نیست که بنابراین نیازی به احراز اعتبار سند در این روایات نیست، درسته؟ ادامهشو بنویسید، اگه اینو ننویسید ممکنه از عبارت بد برداشت بشه، یعنی همینم باعث شد که من اینو اضافه کنم. البته در روایت، منظور همین روایات، حالا بنویسید در این دو روایت، البته در این دو روایت ذکری از داوری مؤمن، حالا نگید تو روایت دوم مسلم بود، شما میگید مؤمن، فرض این است که منظورش امام از مسلم یعنی مذهب حق، ولی اونا باز میشه ناحق اگر طبق مذهب شیعه نباشه، لذا کلمه مؤمن اومده. ذکری از داوری مؤمن در حق اونها بر اساس مذهب اونها نیست، اگرم هست بر مذهب حقه، یه نمیخواد بنویسید اون بر اساس مذهب اونها نیست. فتنبه، یعنی حواست باش. این فتنبه اینم بنویسید، اشاره به اینه که ممکنه در سیستم های جدید که اهل کتاب یا اهل تسنن خودشون قاضی انتخاب نمی کنند، بگیم اگر به شیعه‌ام رجوع کردن و درخواست داشتن بر اساس مذهب خودشون قضاوت بشه. ما دلیلی بر منع این نداریم. تکرار کنم، اگر بر اساس این سیستم جدید که قاضی رو اصحاب پرونده انتخاب نمی کنن، قاضی رو در واقع قانون انتخاب میکنه، بگیم که اگر به شیعه مراجعه کردن، شیعه بر اساس مذهب خودشون حکم کنه، مخصوصا اگر قانون کشور باشه یا بر مذهب خودشون حکم کنید، مخصوصا اگر اشتراک احکام و قبول بگید آقایان نکنید، اگر قبول نکردیم خب چه اشکال داره؟ خب داریم نکات رو میگیم، درسته که بعد بینیم از دل این نکات چی در میاد. نکته ششم دوستان هستم، نکته ششم با اینکه چند خط بیشتر نیست ولی جان مطلب ما تو این نکته ششم، حتی نکته هفتم هشتم نهم هم داریم ولی من حساس میکنم این نکته ششم. میدانم هم که به دست بعضی ها برسد، خب خواهند چیزایی گفت ولی بذارید ما کار خودمون بکنیم، اونم کار خودشون بکنه، هر کس تکلیف شهرش انجام بده تا احکم الحاکمین. ببینید عنوان ششم چیه؟ اعتبار به برایند قضا یا فرایند صدور حکم قضایی. من اینو اول هست توضیح بدم بعد سوالات جواب میدم، دوستان عجله نکنم. ببینید تو این نکته ششم ما میخوام ببینیم که اهتمام اصلی شارع مقدس اسلام تو باب قضا، اهتمامش و اعتبارش به نتیجه قضاست که این نتیجه، به قول بعضی از قومی ها، که این نتیجه درست باشه، حق باشه. البته حق که میگیم، اگر اشتراک احکام رو نپذیرفتیم هر کسی حق در حق خودش، یا بیشتر باید ما هی احتمام رو رو صدور حکم قضایی بذاریم. این فضلا نگاه مجتهده، این نگاه تأثیر میذاره تو برداشتش از ادله. توجه میکنی؟ من یه مثالی از غیر قضا بزنم بعد بیام تو قضا. ما فقه سیاسیمون مشترک شد با بحث قضا، علت تعطیلش هم همینه. چهارشنبه ها فقه سیاسی داشتیم، الان هنوز امسال شروع نکردیم. علتش هم اینه که مسئله که ما خواستیم تو فقه سیاسی بگیم اومد تو فقه قضا و یه مقدار رفتیم جلو، دیگه گفتم بذار این تمام بشه، انشاءالله آرام آرام دو دفعه بر میگردیم. یکی از بحثای مهمی که آقایان در فقه سیاسی هست اینه که در فقه سیاسی، اینو دقت کنید، خدای نکرده با بعضی از کلمات دیگرانم ولو شکلش یکیست ولی نمیخوام اونجوری تصور بشه. ببینید در مثلا سیستم اسلام فقه سیاسی آیا بیشتر اهتمام و اعتبار به حکومت عدل، حکومت عادل صفت و موصوف، یا به حکومت العادل؟ نگید خب اینا با همه، حتما حکومت العادل به نحو اضافه از توش حکومت عادله در میاد و حتما حکومت عادله حکومت عادل میخواد. نه، همچون چیزی هم نیست. ممکنه عادل باشه اما اون یه جزء قضیه است. باید ببینیم مثلا اسلام بیشتر دنبال حکومت عادل است. حالا ولو ممکنه مثلا در هرم قدرتش اون سیستمی که ما تصور میکنیم نباشه، یا نه باید حتما بر اساس همون فرایند باشه، خدا، رسول، امام، ولی یه فقیه، همطور که سیستمی که تصویر میکردن که شبیهش تو بحث قضا داشتیم. اگر کسی بگه اعتبار بیشتر به حکومت عادل است، اون بحثی که ما داشتیم ولایت عاقلان عادل پذیرشش راحت تره تا کسی بگه نه حکومت عادله، حکومت العادل، عادل هم به معنای کسی که عز از معصوم داره، بقیه همه حکومت جوره، خیلی اثر داره. حالا این مدل تو بحث قضا هم مطرحه، آیا بیشتر به برآیند قضا اعتباره یا به صدور حکم قضایی؟ من تا سوالا رو جواب بدم شما فکر کنید برمیگردیم. شما چی داشتید آقا؟ نه، چون به غیر ما انزل الله است دیگه،
حجتی نداره،
نداره دیگه. حتی ما زخمیش کردیم دیگه، تو این فتنبه زخمی شد که اگر بنا شد احوال شخصی رو قبول کردی، حالا اهل کتاب اومدن ولی تو حرفشون که بر مذهب خود ما به ما بگو، چه دلیلی داریم که باید حتما؟ میگه آقا به غیر ما انزل الله، ولی به هر حال الان خود اونا میگن، ما که احوال شخصیت پذیرفتیم، اسخون لای زخمم که نمیخوام بذاریم. اگر حکومت احوال شخصیت رو پذیرفت، خب باید برای ارثشون، برای همطور که برای نکاحشون، اون که دلیل داریم، هیچ وقت یه قاضی شیعه نمیگه نکاح شما باطله چون صیغه عربی نخوندید که ما گفتیم، میگه من کار من معاطاتی ازدواج کردم. اینو توسعه بدیم به باب ارث و آقایون تو ذهنشون بوده که به غیر ما انزل الله. اون که حتما دیگه باید اشتراک احکامو چی؟ برای اینکه یا مصلحت اقتضا میکنه یا خود ادله از خود ادله در میاد، مثل همین روایات که اشتراک رو پذیرفتیم، اما ما تکلیف نداریم که اونا رو مجبور کنیم به حکم خودمون. دیروز گفتم ما مجبوریم که ارث رو بر اساس مذهب خودشون خودمون بینشون تقسیم کنیم، این دلیل میخواد. بالاخره اون معتقد نیست، درست؟ ترکهم همه حرف دیروز برگرده، ترکهم مال وقتی است که حکومت میتونه رهاشون کنه، ولی اگر رهاشون کنه میرن دعوا میکنن، چون ترکهم دیگه حکومت باید فضای اونا رو هم کنترل کنه. یعنی الان در جمهوری اسلامی میتونیم بگیم جمهوری اسلامی اهل تسنن، یهودیان، مسیحیان و ترکهم ممکنه بگه بیرید پیش قضات خودتون، اما باید همونجا هم کنترل کنه. یعنی یه شکلش هم اینه که برای اونها از جنس خودشون قاضی بذاره، که همین کارم کرده جمهوری اسلامی اینطوری دیگه. حالا در واقع با عنوان ثانوی دیگه غیر ما انزل الله هم نیست، به عبارت دیگه ولو قضاوت برایندش غیر ما انزل الله است، اما فرایندش غیر ما انزل الله نیست. این نکته رو دقت کنید، برایند غیر ما انزل الله است، چون ما حق و این میبینیم، اشتراک احکام هم قائل شدیم، ولی فرایند غیر ما انزل الله نیست. یعنی الان این رویه که تو جمهوری اسلامی است ما قابل دفاع فقهی میدونیم، که در مناطق سنی نشین از خود قضاتشون گذاشته. بگذاریم از این که من خبردار شدم تو بعضی مناطق اونا گاهی هم شیعه ها مراجعه کنن حکم میکنن، چون بر اساس قانون میخوان حکم کنن دیگه، فرق نمی کنه. بذارید شما چه اشتا؟ استاد
اون چیزی که اینجا مشکل بیشنید، اون چیزی که مدعای واسه این است که در این مباحث اینه که حتماً باید در یه چیزی بین المللیه، حتماً باید احوال شرطیه طبق مذهب اونا باشه، بلا همه چی به هم میرسه. یه نکته ایست که اصلا
حال ما که پذیرفتیم،
نه نه نه، اصلا چی بگم
همون چیز رو بگید، همون نکته رو
نه، میخوام عرض کنه که ولی این روایات این ادله که ما آوردیم یه چیزی دیگه میگه، تخییر. ببینید اونجا تعیینه اون چیزی که الان اصلا در دنیا هست و در سیستم اوپی ماست، اصلا باید حتما این کار رو بکنن. ولی اون چیز ادله که اینجا چه آیه شریفه، این مشکل باید چطوری حل بشه؟
حالا که تعیین اینجوری هم نیست. حالا اگر خود مثلا یهودیان ایران، مسیحیان ایران گفتن اصلا ما به قانون جمهوری اسلامی احترام میذاریم، اصلا بر اساس همین هم بین ما حکم کنید، باید نمیشه؟ نگید. بله، تعیینی که هست اینه که حاکمیت احوال شخصیه فرقه های پذیرفته شده در قانون رو بپذیره با این قید. اما اینجور نیست که اونا مجبور باشن بپذیرن.
استاد اونها اون نادره، النادره کلمه
نه. حالا آخه شما یه جور وارد شدید.
اون نادره
معلومه هر چه هست. کی میگه نه؟ بسیار خوب شما که چیز جای حرف ما رو بد نکردید. یعنی در کل شما دارید ادامه حرف ما رو میزنید. میخواد بذارید رد بشه. میخواد شما باشه بعد یه نفر سوم.
یه دفعه شما پیشتر گفتید که اینا خطاب مثلا منظور حاکم حاکم شیعه است. ولی اصلا که تو بحث اصول گفتیم ما تو روایت تو قاضی اهل شیعه اصلا قضاوت نمی‌کنه، روایت میگه خودش واسه قضاوت می‌کنه. بعد معنی نداره یهودی بیاد نظر ما صادق بپرسه. منظور از حاکم تو این دو تا روایت قطعا حاکم اهل سنتی که فصل خصومت می‌کنن. و یهودیان میرن به قاضی اهل سنت مراجعه می‌کنن که فصل خصومت بشه. نمی‌خوام نظر ما صادق بدونن که
این مرتبه داره. اگر اومدن و خواستن، حالا اگر همون زمان یهودیانی بودن مرتبط با شیعه بودن و خواستن نظر قاضیان شیعه رو بگیرن، آیا دلیلی بر ردش داریم؟ نه. ولی حالا اگر آمدن تو فضای اسلامی درخواست رأی سنیان کردن، بازم امام میگن اشکال نداره.
نه بس اینا برای فصل خصومت من نمیدم چشمان بیان پیش قاضی شیعه.
آقا فصل خصومت که میشه، منتها روایت از ائمه میگیرن. یه یهودی است که مسیحی شاگرد امام صادق بوده، از هر طایفه داشتن، اینا موقعیت و موقعیت بین المللی بوده. بعضی از ائمه ما به مراتب موقعیتشون در بین مردم غیر مسلمان از اون حاکمان مسلمان بهتر بوده. حالا بذارید که دید تأثیر رو بحث ما نداره. آقایان حرف خیلی اینجا هست، بذارید اون حرفا رو رد کنیم. آقایان ببینید، حرفی که در نکته ششم میخواد زده بشه اینه که اگر ما گفتیم فرایند صدور حکم قضایی معیاره، منظور از فرایند صدور یعنی شارع بیشتر رو صدوری که حکم داره از کی صادر میشه، از کدام قاضی صادر میشه مهمه، نه نتیجه کار. ببینید فرض کنید قاضی شیعه، فرض کنید و قاضی سنی، الان در کشور ما بخوان بر اساس کتاب قانون حکم کنن، این برایند قضاش یکی میشه، چون کتاب قانون دیگه، قانون مجازات اسلامی میخواد بر اساس این حکم کنه. اینجا برایند قضا فرقی نمی کنه، ولو فرایند قضا متفاوته. در یک فرض سنی قضاوت کرده، در یک فرض شیعه. اگر گفتیم فرایند صدور قضا مهمه نه برایند، اینجا میدونید باید شرط ایمان رو مثل کلمات به اصطلاح بلدش کنیم، پررنگش کنیم، و فرقی هم نذاریم بین زمانی که طرف میخواد ان اجتهادن قضاوت کنه یا میخواد بر اساس کتاب قانون قضاوت کنه. اگر اعتبار به فرایند صدور باشه، ولی اگر آقایان گفتیم بعد از اون شرایطی که مربوط به جسم و روح و روان قاضی میشه و البته بلوغ هم که دلیل داشتیم، یعنی بعد از بلوغ دیگه چی بود بعدش؟ عقل و فطانت و با بعضی گفتن قدرت بر کتابت و بینا بودن و چیزی که گفتیم. آقا بعد از اون شرایط که دیگه اگر نداشته باشه شیعه و سنی نداره که، فرق نداره، مسیحی و مسلمان نداره که. بعد از استجماع شرایط جسمی، روحی، روانی که قبلا بحث کردیم، یا حالا هر چی گفتیم اونجا، هر مقدار لازمه، ما که میگفتیم باید از عهده قضا بر بیاد، درسته؟ بعد از او بگیم اون چه اصالت داره برایند قضاست، اون وقت فرق میکنه جایی که قاضی میخواد بر اساس اجتهاد قضاوت کنه تا جایی که قاضی میخواد بر اساس مثلا کتاب قانون حکم کنه. چطور فرقه؟ به این توضیح بگم بحثو تمام کنم. جایی که میخواد بر اساس اجتهاد قضاوت کنه، مثل زمان قدیم، مثل زمان صدور روایات، خب اینجا حتما مثلا برای شیعه باید شیعه باشه. چطور من شیعه بتوانم برم سراغ ابن ابی لیلایی که بر اساس نظر خودش میخواد اجتهاد کنه؟ چون سنی هم اجتهاد میکردن بر اساس مذهب خودشون. خب اینجا حتما باید چی کنم؟ ولی اگر بنا شد تحریر المجله نوشته بشه مثلا، یا قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی، قانون مدنی نوشته بشه و بخوان بر اساس قانون قضاوت کنن، دیگه اثبات این که حتما باید ایمان داشته باشه، قاضی باید شیعه 12 امامی باشه، مشکل میشه. حتی وقتی میخواد برای بگید آقا برای شیعیان قضاوت کنه، تفاوت این دو نگاه در بحث ما که اشتراط ایمان باشه و گستره اشتراط ایمان اثر گذاره. ولذا از این طریق دوستان ممکنه به نقد برخی از استدلال‌های گذشته برسیم که انشاءالله در نقطه هفتم فردا عرض می‌کنم.